أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. جلسه قبل مشروحاً راجع به ماه رجب که ماه ریزش رگبارگونه رحمت الهی است بر سر خلق و خصوصاً مؤمنین صحبت کردیم. به قول حافظ قشنگ میگه نگویمت که همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا باش. سه ماه می خور، این سه ماه همون ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان، این ماه عاشقانه و مستانه عبادت کردن حضرت حق، این سه ماه، سه ماه می خور و نه ماه پارسا باش. حالا تلیعه اون ماه رجب که جلسه قبل فصل سو اولین پنجشنبه ماه رجب روزی است که روزه اون تأکید بسیاری شده براش و این روزه مقدمه عمل لیلت الرقائب. لیلت الرقائب یعنی شب رغبت ها، شبی است که همه رغبت ها، همه میل ها، همه تمایلات و عشق ها و تمناها رو انسان یک سره متوجه حضرت حق میکنه. همه ی آرزوهای دیگر رو کنار میگذاره، همه ی رغبتهایی که به چیزهای دیگه داره کنار میگذاره و یک سره همه ی تمنا و شوق و اشتیاقش به حضرت حق متوجه میشه. یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال العارفین، ای آرزوی دلهای مشتاقان و ای اوج و منتهای آرزوهای عارفان. لیلت الرقائب شبی است که انسان چنین کار بزرگی رو میخواد انجام بده، همه میل و عشق و تمنای خودش رو از هر چه ما سوا الله ببره و یک سره به جانب حضرت حق رو. خب عمل بزرگ و برجسته هم وارد شده، مستحب اولین پنجشنبه ماه رجب رو روزه بگیرد انسان و بعد از اینکه نماز مغربش رو به جا آورد وارد شب شد، بعد از نماز مغرب نماز خاصی که نماز لیلت الرقائبه، این نماز رو به جا بیاره. آداب این نماز هم تو مفاتیح آمده. شش تا نماز دو رکعتی است که میشه 12 رکعت. هر رکعت نمازش بعد از حمد، یک بار حمد رو خوندن، سه بار سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر و 12 بار سوره توحید، سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد، که میشه 15 تا سوره بعد از حمد دیگه، سه تا انا انزلناه، 12 تا قل هو الله احد. هر رکعت این رو میخونه، شش تا دو رکعتی میشه. سلام دو رکعت اول که داد دیگه روش از قبله بر نمیگردونه، با کسی حرف نمیزنه، توقف نمیکنه، بلافاصله بلند میشه دو رکعت بعدی رو در واقع تکبیرت الاحرامش رو میگه میخونه. همینطور شش تا دو رکعتی بعد از اینکه 12 رکعت نمازش رو کامل خواند، بعد 70 بار میگه اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله. بعد از اینکه این 70 تا صلوات رو به این ترتیب فرستاد میره به سجده، سر به سجده میگذاره و 70 بار میگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، یعنی منزه است پاک است به طور مطلق پروردگار ملائکه و روح، که روح میدونید خلقون اعظم من الملائکه است، اینجوری که ائمه علیهم السلام فرمودن، یه مخلوقی است که اعظم از ملائکه است، حقیقتی است که شعاع وجودی او شدیم من و شماها، اون روح اعظم تنزل پیدا کرده، مراتب زیادی رو نازل شده، اون روح از حجوم نورانیه عبور کرده، محدودتر شده و بعد به حجوم ظلمانیه رسیده، حجوم ظلمانیه رو هم طی کرده و کم رمختر و کم نورتر شده، شدیم من و شما، که حالا انشاءالله اگر در سیر الالله برگردیم این مسیر آمده رو، گفت پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون، برگردیم رجعت کنیم این راه آمده رو، انشاءالله حجوب ظلمانی رو پشت سر بگذاریم، حجاب عقاید باطل، افکار نادرست، روحیات ناشایست، خلقیات ناپسند، رفتارهای نادرست، این حجاب ها که حجوب ظلمانی از حجاب تعلق به دنیا، به مقام، به مال، به شهرت، به شهوت و به امثال اینها، این حجاب‌های ظلمانیه رو پشت سر بذاریم، تازه اول حجاب نورانیه است. اون حجاب نورانیه هم که حالا میگن 70 تاست، 7000 تاست، 70000 تاست حجاب نورانیه، حالا به تناسب ریزبینی تعدادش رو متفاوت میشه دید، به هر حال اون حجاب هم که طی بشه یه حجابی بین مخلوق و خالق نمیمونه. به تعبیر زیبایی که تو مناجات رجبیه امام عصر ارباب نافدا هست، حتما خوندید تو این هفته، به مقامات کلتی لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، به مقاماتی هست که در اون مقامات که اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین واجد اون مقاماتن، لا فرق بینک و بینها، بین توی خدا و بین اونها هیچ فرقی باقی نمونه، الا انهم عبادک و خلقک، جز این که اونها عبد تو هستن، مخلوق تو هستن، اما همه کمالاتی که در حضرت حقه در اون مرتبه در وجود این عبد کامل خدا که فانی فی الله و باقی بالله و حتی از فنای خودش هم فانیست و توجه به فنای خودش نداره، در اون مرتبه همه کمالات حضرت حق در اون تجلی میکنه، میشه آینه تمام نمای اسماء و صفات حضرت حق. اون وقت او همون روح اعظمه که ملائکه، حتی ملائکه مقرب از شؤونات او هستن، بال و پر او هستن، دست و پای او هستن، عوامل و کارگردانهای اون روح اعظمه که حقیقت وجودی همه ما در مرتبه آغاز اونه. حالا بحث پیچیده ایست، نمیخوام واردش بشیم، علاقه حال سبوه قدوس و رب الملائکت و روح، 70 بار در سجده میگه انسان پروردگاری که پروردگار ملائکه است و پروردگار روحه که اعظم من الملائکه هست، او منزه است و مقدس است. بعد سر از سجده برمیداره، وقت دعا میکنه، 70 بار میگه، میگه رب اغفر ورحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، ای پروردگار من ببخش. حالا غفران با عفو چه فرقی داره؟ باز خودش یه بحث مفصله که عفو ندیده گرفتن است یا عیبی در کسی هست انسان اون رو ندیده میگیره، خیره نمیشه به عیبش، یه جوری رفتار میکنه که گویا من خبر از اون عیب تو ندارم. این عفو خدای متعال، خدایی که به کل شیء علیمه، خدایی که خبیره، جوری با عبد مؤمنش رفتار میکنه که گویا من خبر از عیبها و گناهها و معصیتهای تو ندارم. این عفو الهیه. اما غفران بالاتر از عفوه، غفران اونجاییست که اون عیب رو نابود میکنه، ریشه کن میکنه، اون عیب رو به طور کلی از بین میبره. حالا میگیم رب اغفر، ای پروردگار من اون عیوبی که در من هست اون عیوب رو اصلا نابودش کن، نه اینکه حالا به رخم نکش، ندیده بگیر، نه اصلا یه کاری کن نباشه، این وجود من که اصل سیئاته که گفت وجود که زنبون لای و باسو بزن، و همه شؤونات وجود من، نفسانیات من، هر چی که هست از کاستی ها و نقص های من، رب بغفر، خدایا اینها رو، این زشتی ها رو، این بدی ها رو، این نقصان ها و کاستی ها رو، خدا رو اینها رو همه رو نابودش کن و همه کاستی های من رو از بین ببر و من رو به کمال برسون. رب بغفر ورحم، و خدایا رحمت خودت رو شامل حال من، هم رحمت رحمانیه و هم رحمت رحیمیه ی حضرت هم، و تجاوز عما تعلم، و از همه اون چیزایی که خبر داری صرف نظر کن، بگذر. انک انت العلی الاعظم، که تو برتر و بزرگتر. 70 بار این ذکر رو انسان در بین این دوتا سجده میگه، بعد از اینکه سرش سجده برداشت اینو میگه، بعد دوباره میره به سجده، میره به سجده 70 بار همون ذکر قبلی رو میگه. سبوح قدوس و رب الملائکت و روح. خب این 70 تا رو که گفت، حالا دیگه اومده که تو همون حال سجده حاجاتی که داره از خدای متعال بطلبه. این دستور العمل نماز لیلت و رخاوه. اما حالا ببینید تو روایات آمده که چه آثار برجسته‌ای داره. من میخونم از همین مفاتیح الجنان میخونم، ترجمه کرده خلاصه روایت رو، نقل میکنه که از جمله فضیلت او آن که گناهان بسیار او آمرزیده شد. اولین چیزش پاک شدن از گناهان. و آن که هر که این نماز را بگذارد چون شب اول قبر او شود، حق تعالی بفرستد ثواب این نماز را به سوی او به نیکوتر صورتی، با روی گشاده و درخشان و زبان فصیح. پس با وی گوید ای حبیب من، بشارت باد تو را که نجات یافتی از هر شدت و سختی. گوید تو کیستی؟ به خدا سوگند که من رویی بهتر از روی تو ندیدم و کلامی شیرین تر از کلام تو نشنیدم و بویی بهتر از بوی تو نبویدم. گوید من ثواب آن نمازم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جا آوردی. آمدم امشب به نزد تو تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو بردارم، و چون در سور دمیده شود من سایه‌ای بر سر تو خواهم افکند در عرصه قیامت. پس خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد. یعنی یک سر دیگه در خیر بوده برای جاودان. نماز نماز بسیار بزرگ است و آثار و برکات بسیار عظیمی داره. بزرگان اهل سلوک این نماز رو بسیار بهش مقیدند. انشاءالله موفق باشید به این نماز. حالا اگر کسی امروز هم حالا به دلیل کسالت یا به هر دلیل دیگری موفق به روزه امروز نشده و طالب این است که نماز امشب رو به جا بیاره، حتما دیدید توی مفاتیح یک جایگزین این روزه های روز ماه رجب داره. اگر کسی موفق نشد روزی از روزهای ماه رجب رو روزه بگیرد و طالب اینم هست که ثواب روزه اون روز رو ببره، داریم که 100 بار این ذکر رو تکرار بکنه. حالا عزیزان میتونن جلسه که تموم شد تو راهی که میرن تا خونه این 100 بار رو با تسبیح بگن. ثواب روزه ماه رجب رو داره. البته اینجوری نیست که بگیم خب پس دیگه ما هر روز این ذکر رو میگیم روزه نمیگیریم. گفتم جلسه قبل اینجوری رفتار نکنیم. ولی کسی حالا اگر گفتم بیمار بوده، مسافر بوده یا هر مشکل دیگری داشته که طاقت نداشته روزه رو بگیره و موفق نشده، این ذکر رو میگه. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغ التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العزة و هو له اهل. این ذکر رو 100 بار اگر بگه توی مفاتیح الجنان هست. که حالا میگم اگر کسی میخواد نماز امشب رو بخونه و موفق به روزه امروز نشده، انشاءالله خدای متعال بپذیره به عنوان روزه امروز این ذکر رو و حالا روزهای آینده هم همینطور، اگر روزه رو موفق نبودید و طالب بودید که ثواب روزه رو خدای متعال عطا کنه بهتون، همین ذکر رو انشاءالله بگید. و اما جلسه قبل اشاره کردیم به اینکه روزهای جمعه یه نمازی که 4 رکعت هست بین ظهر و عصر، این نماز رو مستحب انسان بخونه و این نمازم خیلی ثواب عظیمی داره. این نماز 4 رکعته، یعنی 2 تا 2 رکعت، یه گفتیم نمازهای مستحبی 2 رکعت بیشتر نیست رکعاتشون، پس اگه میگیم 4 رکعت یعنی 2 تا نماز 2 رکعتی، منتها بعد از سلام بلافاصله آدم بلند میشه تکبیرت الاحرام 2 رکعت بعد رو. این نماز هر رکعتش 1 بار سوره حمد، 7 بار آیت الکرسیه و 5 بار سوره قل هو الله احد، میشه 12 تا دیگه، 7 آیت الکرسی 5 تا قل هو الله. وقتی که 2 تا 2 رکعتی نمازش رو خوند، بعد از اینکه سلام داد 10 بار میگه استغفر الله الذي لا اله الا هو و اساله التوبه. اینم نماز بسیار عظیم است. پیغمبر اکرم فرمود کسی که این نماز رو در روز جمعه ماه رجب بخونه، بنویسد حق تعالی برای او از روزی که این نماز را گزارده تا روزی که بمیرد هر روزی 1000 حسنه، و عطا فرماید او را به هر آیه که خوانده در این نمازش، سوره حمد که خونده، آیت الکرسی را هم 7 بار خونده، سوره قل هو الله هم که خودش چندین آیه است 5 بار خونده، به تعداد هر آیه‌ای که در این 4 رکعت نماز خونده عطا فرماید او را به هر آیه که خونده شهری در بهشت از یاقوت سرخ، و به هر حرفی قصری در بهشت از در سفید، و تزویج فرماید او را خمرالعین، و راضی شود از او به غیر سخط، و نوشته شود از عابدین، و ختم فرماید برای او به سعادت و مغفرت. اینم نماز بسیار برجسته است. انشاءالله یادتون نره کاسبیای بزرگ توی این ماه خدا قرار داده که انشاءالله نذارید چیزی از دستتون بره. کسایی هم که امروز رو موفق بودن به روزه و امکان این که فردا و پس فردا هم روزه بگیرن، یادتونه که کسی 1 پنجشنبه و جمعه و شنبه ماه رجب رو، حالا چه این پنجشنبه اول چه حالا هفته های بعدم میشه، مانعی نداره کسی این هفته مثلا عذری داشته امکان روزه گرفتن نداشته، حالا هفته بعد میتونه این کار رو بکنه، ولی کسی که امروز روزه گرفته قشنگه که فردا و پس فردا رو هم انشاءالله روزه بگیره. ثواب چقدر داشت؟ بله 900 سال شوخی نیست، ثواب 900 سال عبادت خدای متعال رو او عنایت میکنه. انشاءالله که موفق باشید به این اعمال. یه تذکرم بدم بعد نیست، چون اینم در واقع تذکریست که یه بزرگی رحمت الله علیه که آدم اهل دل و اهل عرفانی بود، ایشون از غور مرحوم آیت الله آمیز محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه که به یه تعبیر میشه گفت که استاد حاج آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه بودن، از ایشون نقل کردن، یه توجه قشنگی دادن که بعد من میگم عجب نقطه قشنگی است. قضیه شاید مال مثلا حدود 15-16 سال قبل بود، یادم از اون بزرگ شنیدم که بعد خود رو هم از دنیا رفت. توی دعایی که بعد از نمازهای واجب بعد از فرائض ماه رجب خونده میشه، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و انده کل شر، این دعاها رو با معنا توجه کنید بخونید، خدا میدونه چیکار میکنه با آدم، آدم رو زیر و رو میکنه. چیه این دعا؟ خدا میدونه. الان ای حال در خوندن روایت این دعا یه اشتباهی اکثریت قریب به اتفاق آدم ها کردن، حتی علما، که مرحوم انصاری همدانی این رو توجه کرده بودن و تذکر داده بودن به شاگردانشون، خدا روزی ما کرد که از زبان یکی از شاگردانشون این تذکر ایشون رو بشنویم و خب دیگه من بعد از اون مراعات کردم. داستان اینه، سید ابن طاووس از محمد ابن زکوان نقل کرده که معروف به سجاد، یعنی بسیار اهل سجده های و عبادات زیاد بوده. این میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در ماه رجب و از حضرت خواستم که دعایی به من تعلیم کنه. روایت اینجوریه، میگه حضرت فرمودن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، بگو در هر روز از رجب در صبح و شام در عقب نمازهای روز و شب یا من ارجوه لکل خیر. فرمودن بنویسین تا وزدنی من فضلک یا کریم. وقتی که گفتن بنویس، حالا بعد راوی دوباره میگه، راوی گفت پس گرفت حضرت محاسن شریف خود را در پنجه خود و خواند این دعا را به حال التجا و تضرع به حرکت دادن انگشت سبابه دست راست. پس از اول دعا، اول حضرت گفتن بنویس یا من ارجو لکل خیر، بعد که دعا رو نوشت حضرت چیکار کردن؟ فرمودن حالا که این کار کردی، بعد خود حضرت با دست چپشون محاسن شریفشون رو گرفتن، با سبابه دست راستشون که حرکت میدادن شروع کردن از اول دعا یا من ارجوه لکل خیر ما آمن و سخطه و انده کلشه. این حرکت، این ادب، این دعا مال از اول دعاست. بعد میگه که این دعا رو خوندن، راوی گفت پس گرفت حضرت محاسن شریف خود را در پنجه خود و خواند این دعا را به حال التجا و تضرع به حرکت دادن انگشت سبابه دست راست. درست؟ پس گفت بعد از این یا ذوالجلال و الاکرام یا ذوالنعم و ذوالجود. در حالی که غالبا به این جای دعا که میرسن تازه دست رو میگیرن و میگن یا ذوالجلال و الاکرام یا ذوالنعم و ذوالجود. من روایت عربیش هم نگاه کردم، همون موقعی که او بزرگی نشاره رو کرد و دیدم بحل کاملا صریحه و متاسفانه تقریبا من ندیدم کسی که این نکته رو تو روایت توجه کرده باشه و غالبا اکثریت غریب اتفاق همه به همین تیکه آخر دعا که میرسن این دست رو به محاسن میگیرند و با انگشت سبابه دست راست حرکت میکنند. حالا این که سوال کرد دوستمون که حکمتش چیه، اولا شما میدونید هیچ وقت دنبال حکمت نباشید تو عبادت. یه عبادتی که یاد دادن اصلا ارزشش به اینه که آدم از روی تعبد انجام بده، نه اینکه حالا خاصیتش چیه. چون وقتی رفتید دنبال خاصیتش رو فهمیدی، دیگه برای خاصیتش داری انجام میدی، نه برای اینکه خدا فرمود، ولی یه خدا فرمود به صرف این دستور. تعبد اینه که منهای هر خاصیتی، صرف نظر از اینکه هر فایده ای داشته باشه، من به صرف اینکه خدا گفته و ولی یه خدا گفته انجام میدم. اما حالا بگم این حالتی رو که دست به محاسن میگیرن و انگشت رو حرکت میدن، این حالت حالا البته نمیدونم چقدر بتونید هضمش کنید، به این حالت میگن تبسبس. تبسبس با ساده، با تی دو نقطه و ساد، دو تا ساد. تبسبس به حالتی که حیوانات مثلا یه سگی مثلا میخواد پیش صاحبش ادب کنه، کوچکی کنه، دم میجنبونه، به اون حالت میگن تبسبس. دقت میکنید؟ و به این حالت، به این ادب دعا هم میگن تبسبس، یعنی کوچکی کردن، تواضع کردن، دم جنبوندن، خلاصه به اون تعبیر. ولی شما به خاطر خاصیتش نکنید به خاطر اینکه ولی یه خدا گفتن انجام بده، ولی حالا معناش رو فهمیدید و اینکه بشه معناست. خب انشالله امیدواریم خدای متعال فراوان از نعمتها و رحمتهای این ماه نصیب همه عزیزان.